تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. شهلای گلخوجا هستم. سلام. سرخطی موضوع‌های مهم. راننده تاکسی که گویا به نشان اعتراض از منع تاکسی‌های سه‌سومانی قصد خودکشی کرده بود زنده و در شفاخانه است. در روز اول فروش سهمیه‌ها در بیرجه آسیای مرکزی توجه به اوراق گرانبهای بانک اسخط بزرگ بوده است.
زاتیل очень хороший тенденция.
ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتدار در تاجیکستان راه میکشاید.
و امریکا برای اولین بار موقع های اصلاح بدستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی را با استفاده از بزرگترین بمب‌های غیر هسته‌ای روی عالم مورد آتش قرار داد.
ما نظام غارها و تونل های را هدف قرار دادیم که توسط آن سلاح بدستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آزادانه حرکت کرده بالای مشاوران امریکایی و سربازان افغان حمله می نمودند.
حکمت‌الله شریف راننده تاکسی که شام 11 اپریل گویا به نشان اعتراض علیه منع تاکسی‌های ارزان در نزد بینایی شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده بود بستری شده است. طبیبان وضعیت او را معتدل ارزیابی می‌کنند ولی می‌گویند که بنابر زخم برداشتن از گلو و صحبت کردن نمی‌تواند. حجره‌ای که این راننده 37 ساله بستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش اجازت نیست. دوستانی نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه در رابطه با این حادثه بر اساس ماده قصد خودکشی پرونده باز کرده قضیه را تحقیق دارد. در حالی که مقامات تحقیقات این حادثه را رد میکند ولی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که این راننده به نشان اعتراض از منع حرکت تاکسی‌های سه‌سامانی در پایتخت در نزد بینایی شهرداری قصد به جان خود نمود. در دوشنبه امروز نخستین بیرجه اوراق گرانبها با فروشی وامبرگ‌های بانک اسخط برگزار شد. در چند ساعت اول وامبرگ‌های این بانک با مقدار 1 میلیون سومانی به فروش رفتند. بیرجه فوندی آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان بعد از تلاش‌های زیاد دو سال پیش تشکیل گردید شد. مونیتیم به واسطه شاهد خرید و فروش کاغذهای قیمتناک بود.
در ساعت‌های نخستین آغاز رسمی سودای وامبرگ‌های بانک اسخط در بیرجه فوندی آسیای میانه در دوشنبه به مقدار بیش از 1 میلیون سومانی وامبرگ‌ها به فروش رفتند. صدای گانگ بیرجه فوندی آسیای میانه در دوشنبه امروز 14 اپریل بعد از دو سال تشکیل شدن این بیرجه دوباره بلند شد. نخستین ناشر کاغذهای قیمتناک در بیرجه بانک اسخط شد و صبح امروز فروش وامبرگ‌های دو ساله این بانک با بهره 22% سالانه در این بیرجه به فروش گذاشته شد. در ساعت‌های اول فعالیت بیرجه در حجم 1 میلیون سومانی وامبرگ‌های اسخط به فروش رفتند. خورشید ناصرو رهبر شورای مدیران بانک اسخط گفت از نتیجه روز اولین به فروش برآوردن وامبرگ‌ها قناعتمندند، چون که منتظر نبودند در روز نخستین این مقدار وامبرگ‌ها به فروش می‌روند.
показатель очень хорошая тенденция для
ساعت هنوز 10 نشده بود که ما دیدیم که بیش از 10000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی فروخته شد. فکر میکنم این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید.
رهبریت بیرجه گفتند این نتیجه اولین فروش است و در دوام روز آن میتواند تغییر یابد.
در عین حال در بازار 200000 تومان کاغذ موجود است. عموماً سرمایه‌گذاران میتواند اکنون را خرید کنند. چون آنها ما پیش از سبدو ساخت شدنش یک چند تن گویند که پری اوردر گویند که پری زکازو گرفتگی هستیم. اکنون سرمایه‌گذار باید خرید و فروش کاغذهای قیمتناک اسخط آن این شرکتی وطنی جنسب فراز میباشد که در حجم 1 میلیون سومان خرید وامبرگو را ایسفار نموده و امروز همین چیز را میخرند. برای همون نیز ما با شرکت فراز مینداری خود را میخواستیم بیان نماییم.
نخستین بیرجه فوندی آسیای مرکزی ماه اکتبر سال 2015 در پایتخت تاجیکستان فعال شد. مؤسسان اصلی بیرجه فوندی آسیای مرکزی شرکت‌های تاجیکستانی و شرکت بریتانیایی GMX هستند. از شرکت‌های تاجیکستانی تأسیس دهنده این بیرجه نام برده نمی‌شود، اما به معلومات غیر رسمی بیرجه را شرکت‌های نزدیک به حکومت تأسیس دادند. تأسیس این بیرژه را کوشش برای به میان آمدن بازار فروش کاغذهای قیمتناک عنوان میکنند. اقتصادشناسان تاجیک میگویند برای رشد اقتصاد در تاجیکستان فعال شدن بیرژه فاندی نهایت مهم است و آن میتواند به یکی از گرداننده های اقتصاد بدل شود. اما با در نظر داشت آنکه تنها بعد دو سال فعالیتش نخستین بار برگزار کردن بازار فروش کاغذهای قیمتناک، برخی از کارشناسان از آن خوشبین نیستند که آن تواند توجه سرمایه داران را به خود جلب کند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
رو میوریم با موضوعی بین المللی. صبح روز جمعه دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان تصدیق کرد که استفاده بزرگترین بمب غیر هسته‌ای جهان با هماهنگی مقامات این کشور صورت گرفته است. رئیس حکومت اجرایی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله نیز در شبکه تویتر نوشته است که بمب با احتیاط استفاده و از قربانی در بین مردم ملکی جلوگیری شده است. ولی پرزیدنت پیشین افغانستان این عملیات را محکوم کرده است. درباره چگونگی سلاح و پیامدی عملیات مومین احمدی گزارش می‌دهد.
شامی پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بزرگترین بمب‌های غیر هسته‌ای روی عالم را که با لقب مادر تمام بمب‌ها شناخته می‌شود در شرق افغانستان استفاده برد. طوری در نوار آزمایش می‌بینیم این بمب‌های عظیم ساعت 7 شامی پنجشنبه از هواپیمای MC-130 توسط چتر پرتاب شده در ناحیه اچینی ولایت ننگرهار هممرز با پاکستان به زمین برخورد.
ما نظام غارها و تونل های را هدف قرار دادیم که توسط آن سلاح بدستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی آزادانه حرکت کرده بالای مشاوران امریکایی و سربازان افغان حمله می نمودند.
این بمب که نام قانونی آن GBU-43 می باشد در سالهای جنگ عراق استحصال شده روزی 13 اپریل برای اولین بار در شرایط واقعی استفاده شد. درازی بمب بیش از 9 متر، دیامتر و یا قطری آن بیش از 1 متر و وزنش تخمیناً 9 تن و 700 کیلوگرم می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به عملیات شام پنجشنبه بهای بلند داد.
خیلی و خیلی از این مردم افتخار دارم. باز یک عملیاتی با موفقیت. ما با نظامیان خود افتخار میکنیم.
خبرگزاری ها از نقل مقامداران افغان اطلاع می دهند که ایالات متحده آمریکا قبل از عملیات با آنها مشوره کرده بود. روزی جمعه وزارت مدافع افغانستان درباره تلفات این حمله هوایی گفته است که در این حمله 36 سلاح بدست گروه به نام دولت اسلامی کشته شدند. هفته گذشته در نبرد با این گروه دهشت افکن یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسیده بود. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا در جای های دیگر نیز بر ضد گروه به نام دولت اسلامی از حمله های هوایی استفاده می برد. پنتاگون اعتراف کرده است که ماه روان بر اثر حمله های هوایی ناموفق 18 عضو گروه مسلح آشوبگران مخالف رژیم بشار اسد در سوریه و نزدیک 200 فرد ملکی در یکی از بناهای شهر موصل عراق به هلاکت رسیدند.
برنامه را ادامه میدیم. دپارتمنت دولتی آمریکا میگوید ادعای رژیم سوریه درباره صحنه سازی بودن حمله کیمیایی بالای شهر خونشیخون این کشور کاملا بی‌اساس است. پرزیدنت سوریه بشار اسد در یک مصاحبه که پاره های آن را دیروز خبرگزاری فرانس پرس نشر کرده است میگوید نیروهای دولتی سوریه مسئولیت حمله به شهر خونشیخون که 4 اپریل به وقوع پیوسته حیات 87 نفر را از بین برده است بر دوش نیروهای دولتی سوریه نیست.
فرمان حمله صادر نشده است. ما سلاح کیمیایی نداریم. ما ذخیره سلاح کیمیایی را چند سال پیش سپردیم. حتی اگر چنین سلاح در اختیار می بود ما از آن کار نمی کردیم.
آمریکا سوریه و متفق اساسیش روسیه را با کوشش پنهان نمودن حقیقت متهم کرده است. به قول مارک تونر سخنگوی دپارتمنت دولتی حمله واقعیت دارد و آن نه تنها عملی خلاف معیارهای بین المللی بلکه احتمال جنایت حربی باشد. در شهر کراچی پاکستان خدمات تاکسی های مخصوص به راه مانده شده است. اداره تاکسی های گلوبی رنگ از سوی زنان صورت می گیرد و مسافرانش نیز تنها زنان هستند. استفاده تاکسی های ویژه به خاطر به خطری زنان عنوان کرده می شود که معمولا در نقلات جمعیتی از جانب مردان آزار می بینند. ادامه موضوع در گزارش ساجده میرزا.
در شهر کراچی پاکستان یک نوع تاکسی مخصوص برای زنها تشکیل شده است. این تاکسی ها را پینک تاکسی یعنی تاکسی گلابی و یا به شکل کوتاه شده پاکسی می نامند. راننده و مسافران این گونه تاکسی ها تنها زنهایند. زویا قریشی 22 ساله دانشجو است و هفته کمش یک بار به تاکسی احتیاج دارد.
از اونجایی که راننده زن است من خود را امن و راحت احساس میکنم. از نوع سفر در شهری ما مشکل امنیت وجود دارد. سفر در گرد و اطراف کراچی تشویش آور بوده مشکل ایجاد میکند.
در شهر کراچی که 20 میلیون اهالی دارد اتوبوس ها معمولا پر از مسافرند. تحقیقات مرکز ذخیره های شهری کراچی ثابت کرده است که زنها در واسطه های نقلیات موردی بدرفتاری مردها قرار می گیرند. با این حال تاکسی گلابی که ماه مرد فعال شد برای زنان آلترناتیوی با امنیت است. رخشانه اسلم یکی از 10 راننده زن است که اخیراً به کار گرفته شد. قبل از آغاز کار او از تمرین امنیتی گذشت.
ما در هر یک ماشین جهاز آتش خاموش کنی و کمک اولیه طبی داریم که استفاده اش را آموخته ایم. در برابر کمک اولیه ما درس دفاع از خود را نیز از بر کرده ایم.
تاکسی گلابی را می توان با تلفن، ضمیمه تلفن هوشمند و یا با اشاره در کوچه کرا کرد. شرکت نقشه دارد که در شهرهای لاهور و اسلام آباد نیز این گونه تاکسی ها را راه اندازی کند.
من فکر میکنم که در همه مناطق پاکستان چنین تاکسی ضرور است، زیرا در سراسر کشور زنان با مشکلات امنیتی روبرو میباشند.
منتقدان میگویند بسیاری از زنان پاکستانی امکان پرداخت چنین خدمات مسافرکشانی را ندارند. زویا قریشی برای سفر کوتاهش 250 روپیه یا خود 2 دلار پرداخت کرد که دو برابر بیشتر از نرخ بلیط اتوبوس است. ولی زویا میگوید تا زمانی که امنیت زنان پاکستانی تامین نیست، صرف نظر از نرخ این گونه تاکسی ها مشتری خواهند داشت.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه یک همایش اینوواسیونی برگزار شد که در آن کودکان امکان داشتند با بازی‌های اینوواسیونی از جمله ربات سازی آشنا شوند. همکاران ما جریان آموزش را به نوار گرفتند.
کودکان و نورسان تاجیک اکنون می توانند مستقلانه کشتی های زیر آبی، راکتا و روبوت و دستگاه های دیگری غیر عادی بسازند. با چنین نقشه نخستین مکتب روبوت سازی و مهندسی در تاجیکستان کودکان را به دوره های مخصوصی آموزش تکنیک روبوت سازی دعوت می کند. این مکتب در دایره یک سازشنامه میان سازمان جمعیتی امپریای دانش و مکتب مهندسی روبوت سازی شهر مسکو در تاجیکستان به راه مانده شده است.
کودکان ما علاقه می‌دانند که این ربات ها چه خیل کار میکنند. ما با کودکان ربات طبیب میسازیم که احتمال در آینده جای همشیره های شفقت را میگیرند و در موضع های مثلا برای صحت خطرناک آنها میتوانند استفاده شوند. ما ربات پلیس را میسازیم. او میتواند در میان یک عمه بزرگ جنایت کارو پیدا و به ضرر کند. یعنی ربات ها در هر صورت در آینده وارد زندگی ما می شوند و ما کودکان را باید به این جهان آماده کنیم.
По роботам, по инженерингу, да, это будет даст колоссальный результат. Ну.
Радмир Ильдарович, это наш гость.
در دوره‌های آموزشی تکنیک ربات‌سازی کودکان درس‌های فیزیکا و ماتماتیکا، تکنولوژی، بیولوژی را نه در الهیدگی بلکه مشترک و در عمل با اجرای یگان کار می‌آموزند.
پروژه школы инженеринга и робототехники меня заинтересовало ещё полгода назад.
هنوز نیم سال پیش مکتب مهندسی و ربات‌سازی در بیرون از تاجیکستان دقت مرا جلب کرده بود و من تصمیم گرفتم که آن را به مرکزی تعلیمی خودمان نیز وارد سازم، زیرا می‌خواستم کودکان ما، کودکان تاجیکستان توانند نه تنها در مؤسسه های ورزشی رشد کنند و زبان های گوناگون آموزند، بلکه در سوهای علم نیست که به فیزیکا، ماتماتیکا، خیمیا وابستگی دارد رشد کنند.
مؤسسان لایحه مکتب ربات سازی و مهندسی باور دارند اولین تجربه آموزش ربات ها در تاجیکستان موفق خواهد شد. اختراکاران جوان تاجیک که تعدادشان بیش از 200 نفر گفته می شود غالبا از روی کاغذ موندن نقشه و زحمت های چند ساله خود و نبود شرایط خوب برای اختراع کاری شکوه می کنند که این معمولا باعث دلسردی آنها می شود.
با این گزارش نمایشگاه اینوواسیونی برنامه امروز رو پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را شما میتوانید در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و توییتر پیدا کنید. تشکر که این بار هم با ما هستید و برایتان استراحت خوب میخواهیم.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. مایکل پامپئو رهبر خدمات اکتشافی آمریکا ویکیلیکس را تنقید کرد و آن را یک سازمان اطلاعاتی نامید که برای دخالت در امور انتخابات ایالات متحده از اطلاعات نظامی روسیه استفاده کرده است. پامپئو روز 13 اپریل در مرکز پژوهش‌های استراتژی بین المللی در واشنگتن گفت:
وقت فرا رسیده است که ویکیلیکس را با نام واقعیش یاد کنیم. این یک خدمات جاسوسی غیر دولتی است که از سوی دولت‌های شبیه روسیه تشویق می‌شود.
سال گذشته در جریان مرکه انتخاباتی آمریکا، سازمان ویکیلیکس به پشته الکترونی رهبران حزب دموکرات آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنتی هیلاری کلینتون وارد شد. ماهی ینور خدمات اکتشافی آمریکا گفت که رخنگری در کامپیوترها به خاطر ضربه زدن به کلینتون صورت گرفته است. آمریکا اداره اطلاعات نظامی روسیه و خدمات امنیت این کشور را در دست داشتند به حمله های هکری و دخالت در امور انتخابات متهم می کند. مقامات ازبکستان میگن خدمات مخصوص این کشور درباره رحمت آقیلوف مسئول حمله مرگبار استکهلم قبل از این حادثه به غرب اطلاع داده بود. آقیلوف 39 ساله در زمینه اتهام با ماشین پخش کردن گروه آدمان در راه پیاده‌گرد در بازداشت قرار دارد. در این حادثه 4 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. وزیر امور خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف روز 14 اپریل گفت آقیلوف بعد بیرون شدن از کشور در سال 2014 و زندگی در شوئدیا به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته است. یک منبع بینام در خدمات امنیتی ازبکستان هفته روان گفت رحمت آقیلوف سال 2015 برای پیوستن با گروه دولت اسلامی تلاش کرد ولی در مرز ترکیه با سوریه بازداشت شد و سپس به شوئدیا دپورت گردید. به گفته این منبع مقامات ازبکستان ماه فوریه امسال رحمت آقیلوف را با اتهام تندگرایی مذهبی در جستجو قرار داده بودند. وزارت دفاع افغانستان گفت که در پی پرتاب قوی‌ترین بمب غیر هسته‌ای در شرق این کشور 36 جنگجوی گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی کشته شدند. این بمب معروف با نام مادر همه بمب‌ها شام 13 اپریل از طرف نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار افغانستان نزدیک به مرز پاکستان استفاده شد. قدرت و توانایی تخریبکاری این بمب با 11 تن TNT برابر است و گفته می‌شود که غار و تونل‌های گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران برای شرکت در انتخابات آینده پرزیدنتی که روز 19 می امسال برگزار می شود خود را ثبت نام کرده است. به اطلاع ایرنا خبرگزاری رسمی ایران حسن روحانی روز 14 اپریل به ستاد انتخاباتی در وزارت امور داخلی این کشور حاضر شد. حسن روحانی نامزد جناح اصلاح طلبان در انتخابات می باشد. ثبت نام نامزدها برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ایران تا 15 اپریل ادامه می کند. رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد نیز برای شرکت در این انتخاب خود را ثبت کرده است. 5 عضو گروه تندروی دولت اسلامی از جمله یک شهروند تاجیکستان در ترکیه بازداشت شدند. مقامات ترکیه روز 14 اپریل گفتند که این افراد برای انجام حمله های تروریستی در روز برگزاری رفرندوم آن کشور آمادگی می دیدند. از شهروند تاجیکستان نام و نسب بردن نشده است ولی بعضی از رسانه های ترکیه با تکیه به قول پلیس گفتند او ضمن عملیات ضد تروریستی در استانبول دستگیر شده است. ترکیه روز 16 اپریل امسال برای تغییر قانون اساسی آن کشور رفرندوم یا رای پرسی برگزار میکند. و سازماندهنده سبقت یوروویدن اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپایی گفت که روسیه نمیتواند در این سبقت بین المللی اشتراک کند. روسیه برای اشتراک در سبقت بین المللی یولیا سامویلوا را با ترانه فلیم از برنینگ انتخاب کرده بود. سامویلوا از دوران کودکی با صندلی یا که ارابه معیوبی حرکت میکند. روز 22 مارس خدمات امنیتی اوکراین با سبب هنرنمایی سال 2015 سامویلوا در قریم یعنی جزیره اشغال شده از طرف روسیه ورود او را به کشور منع کرد. سازماندهندگان سبقت گفتند که این قرار اوکراین آنها را ناامید نمود و کرملین این قرار را سیاسی نامیده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
حکمت الله شریپوف راننده تاکسی که شامی سه‌شنبه گویا با نشان اعتراض علیه منع تاکسی‌های ارزان در نزد بنای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده بود، زنده است و فعلا در بیمارستان معروف با نام میدگارودو که پایتخت بستری میباشد. من مومن احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. طبیبان روزی 14 اپریل وضع او را معتدل ارزیابی کرده، ولی گفتند که بنابر زخم برداشتن از گلو صحبت کرده نمیتواند. حجره ای که حکمت الله شریپوف بستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش امکان پذیر نیست. این راننده تاکسی 37 سال و از شهری وحدت بوده است. بنا به خبرهای دریافتی دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تلاش خودکشی پرونده باز کرده و قضیه را تحقیق دارد، ولی قبلا هم در شهرداری پایتخت و هم وزارت امور داخلی تاجیکستان حقیقت این حادثه را رد کرده بودند. خبری گویو قصد خودکشی و همین طور فوت راننده تاکسی سه‌سامانی در نزد بنای شهرداری پایتخت یک روز پیش به شبکه های اجتماعی رو یافت و بعضی از کاربران گفتند که یک راننده تاکسی بیگاهی 11 اپریل با نشان اعتراض از منع حرکت تاکسی های سه‌سامانی در پایتخت در نزد بنای شهرداری قصد به جان خود کرده و حتی درگذشته است. اما طبیبان میگویند که حکمت الله شریپوف صبح 14 اپریل از اتاق احیا بیرون آورده شد و وضع سلامتش رو به بهبود آورده است. هفته گذشته مقامات انتظامی به خاطر جلوگیری از تنبشوی در راههای شهر دوشنبه تاکسی های معروف به سه‌سامانی را از حرکت در کوچه های مرکزی باز داشته، بعضی آنها را به جریمه‌گاه ها بردند. مقامات امور داخلی دلیل این اقدام را پیشگیری از تنبشوی در راههای شهر دوشنبه گفته بودند. تاکسی های ارزان یا سه‌سامانی چند سال باز در دوشنبه معروفند و برخی از سیاحان خارجی آن را رمزی پایتخت تاجیکستان گفته بودند. این تاکسی ها در مقایسه با نقلیات جمعیتی پایتخت مسافران را زودتر از جای به جای رسانده و از این حساب برای خود منبع درآمد ساخته بودند، ولی مقامات میگویند که این تاکسی ها غیر قانونی فعالیت داشتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان باز یک شرکت چینی از پرداخت انداز و باج‌های گمرکی آزاد شد. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار ورود مال و تجهیزات را به شرکت کوهی صناعتی تاجیکستان و خطای از پرداخت باج گمرکی و اندازها آزاد کرده است. این شرکت در شهر استقلال سابق تباشر به استخراج سرب مشغول است و به یک شهروندی چین تعلق دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بر طبق این قرار که با امضای امام‌علی رحمان رئیس حکومت تصویب شده است، شرکت کوهی صناعتی تاجیکستان و خطای از پرداخت باج گمرکی و اندازهای 374 نامگوی مال و اشیا و 55 ماشین سبکرو و بارکشان آزاد شده است. در متن این قرار گفته می شود امتیاز به این شرکت به خاطر ساختمان یک کارخانه متالورگی با اقتدار استحصال 50,000 تن سرب در یک سال در شهر استقلال ولایت سوغ داده شده است. ضمناً این شرکت چینی در تاجیکستان سال 2008 تأسیس یافته، از موضع زرنثار شمالی متال سرب استخراج میکند. هرچند اسم شرکت از نام تاجیکستان و چین عبارت است، اما در اصل بنابر اطلاع کمیته انداز آن به شهروند چین خوان سیانجون تعلق دارد. در روی خطی بزرگترین انداز سپارندگان تاجیکستان که اخیراً کمیته انداز اعلان کرد، برخلاف باورها نه کارخانه تولید الومینیوم تالکا و نه شرکت های موبیلی در رده اول نیستند. بنابر اعتراف کمیته انداز، در سال گذشته 2016 دو شرکتی با سرمایه چین بنیاد شده در تاجیکستان، محض شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای و شرکت مشترک استخراج طلا زرافشان در شهر پنجکند، در دو رده اولی بزرگترین انداز سپارندگان تاجیکستان قرار گرفتند. در حالی که شرکت‌های خارجی در تاجیکستان که با سرمایه روسیه و یا کشورهای عضو اتحاد اروپا بنیاد شدند، از سرباری گران انداز در نسبتشان شکوه می‌کنند، به نظر می‌رسد شرکت‌های چینی یکی پس دیگر از امتیازهای اندازه برخوردار شده، بازار تاجیکستان را از خود می‌کنند و از چیزی هم شکایت ندارند. در یک سال شرکت‌های روسی از زبان ایگر لیکن فراروف، سفیر روسیه در تاجیکستان، و شرکت‌های کشورهای اروپایی توسط هدایت بیشچویچ، سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان، از میزان بلند انداز، جریمه های هنگفت و زود عوض شدن قاعده های بازی شکایت کرده بودند. نورعلی صابیروف، منیجر سابقه دار تاجیک، میگوید شرکت های چینی به فرق از شرکت های اروپایی که تنها طبق قاعده و ترتیبات کورپراتیوی خش عمل میکنند، زود به قاعده های بازی در کشوری بودوباششان خو میگیرند. وی گفت
ترتیب کار در شرکت های اروپایی چنین است که رشوت دادن و یا غیر مقصدناک مصرف کردن یک تین امکان ندارد و یا بسیار دشوار است. بنابراین چنین شرکت ها در شرایط مثل تاجیکستان که بدون لابیگری و یا رشوت دادن پیش بردن کار مشکل است و بنبست جار می شوند. اما شرکت های چینی در نزد خود هیچ تابویی ندارند.
ضمناً در گذشته چند از شرکت های مشترک تاجیکستان و چین از امتیازهای اندازه‌ای برخوردار شده بودند. تاجیکستان 5 سال قبل با شرکت های خواکسین غیور سیمن، خواجین غیور اندستریال را نیز از پرداخت اندازو باج گمرکی آزاد کرده بود. اما کارشناسان میگویند دولت برای همه شرکت ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت های علاهیده از امتیازهای اندازی برخوردار گشته دیگر حاضر بار انداز قامت خم کنند.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همانجای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
صحبتی نوبتی برنامه درباره رای پرسی ترکیه است که روز 16 اپریل برای اصلاح قانون اساسی و یا کنستیتوسیه صورت میگیرد. این رای پرسی در داخل و خارج ترکیه منتقدان زیاد دارد، چون به گفته منتقدان قدرت و صلاحیت های زیادی را در دست یک کس و رئیس جمهور فعلی رجب طیب اردوغان میدهد. اصلاح قانون اساسی هم پیشنهاد رجب طیب اردوغان است و به گفته او هدف از آن تامین ثبات سیاسی در کشور است که حالا نظامی اداره پارلمانی دارد. درباره این رای پرسی بحث برانگیز صحبتی داریم با عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیوی آزادی. آقای جوادی، به برنامه ما خوش آمدید. و با نزدیکتر آمدن روز رای پرسی، نظرسنجی ها چی را نشان میدهند؟ ممکن است مردم به طرفدار اصلاح قانون اساسی رای بدهند یا مخالفان بیشتر؟
سازمان های نظر پرسی در ترکیه نتیجه های مختلفی میدهند و روزنامه‌ها و مدیای اروپای غربی بر این نظر هستند که این نظرپرسی هایی که در ترکیه انجام میگیرن زیاد قابل اعتماد نیستن، به خاطر اینکه چند جهت. یکم به این سبب که اکثر این سازمان هایی که نظرپرسی میکنن، رای پرسی میکنن قبل از انتخابات، تندنسی های سیاسی دارن و وابسته به گروه های سیاسی، احزاب سیاسی هستند. و از طرف دیگر اکثر اینها ترانسپرنت نیستند، آشکار شفاف نیستند. یعنی نمیگویند که از جهت مالی از طرف کی تأمین میشوند، پول میگیرن از کی پول میگیرن، یا مثلا این رای پرسی رو از چه طریقی میکنن، از طریق تلفن شخصی در کدام جاها میکنن این. و معلوم میشه که هر کس با هدفی که از پیش از رأی پرسی بر خودش گذاشته است نتیجه گیری میکنن. دو تاش نشان میدن که گویا آری اکثریت خواهد آورد، سومی نشان میده که نه بیشتر خواهد بود. بنابراین ما زیاد واقعا نمیتونیم اعتماد کنیم به این نتیجه.
آقای جادی، واقعا در ترکیه حالا هم وضع فوق‌العاده است که بعد از تبدیلات نفرجامی دولتی اعلان شد، مگر برگزاری انتخابات در چنین شرایطی در حالت وضع فوق‌العاده درست هست، مشکلاتی نداره؟
خب این هر کس نظر سیاسی دارد در این مورد. اگر از من بپرسید بدون اینکه جانب یکون حزب رو من بخوام بگیرم و یا اصلا اصولا منفعتی هم در این کار ندارم، ولی ببینید در شرایطی که بعد از این به اصطلاح تبدلات نظامی و یا ادعای تبدلات نظامی قریب 500 هزار نفر از کارمندان دولت اخراج شدن، در این شرایط و شرایطی که هر کسی رو که صدای مخالفت رو در بیارد بلند کند با عنوان اینکه شما هم طرفدار تبدلات نظامی هستید، طرفدار گولن هستید و تهدید میکنند، در این شرایط واقعا انتخابات چی هست؟ خیلی میتوند واقعا این منصفانه و درست باشد؟ جای شک دارد.
اگر مردم مخالف رای بدهند در رای پرسی،
طوری که ما آقای اردوغان رو میشناسیم هیچ چیز نمیشه. چون که تا حالا گفتن اردوغان بدون اینکه این قانونم باشد، رفرندوم شده باشد، کانستیتوشن قانون اساسی عوض شده باشد، به عنوان حاکم مطلق ترکیه تا حالا بیشتر از 10 سال است که عمل کرده است، اگر نه بگویند هم همون کارو خواهد که ادامه خواهد داد، ولی حالا ببینیم چه خواهد شد.
گلی در چشمی من خوابی سحر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخر، اسیدی شد نظر شد، اسیری جلوه‌ای زر شد نظر شد. خیلی بی‌وفا بود ولی سکه‌ی طلا بود، ولی مطلب آشنا بود، ولی ساده‌ی خدا آشنایی ما بود، 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 آشنایی ما عاشق نما شد، گهی عاشق گهی عاشق نما شد، گهی درمان و گدردی دوباره، گهی آتش گهی آبی بقا شد، گهی آتش گهی آبی بقا شد. خیلی بی وفا بود ولی سکه‌ی طلا بود، ولی مطلب آشنا بود، ولی ساده‌ی خدا بود، ولی آشنای ما بود، آشنای ما بود، آشنای ما بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شبیخون گرگان به بعض دهه‌های ناحیه اشت و کشتن بیش از 100 سر چارپا ساکنان را نگران کرده است. در دهه پنوک این محل ساکنان یکی از گرگان حملور را هدف تیر قرار دادند، ولی میگویند هنوز خاطر جمع نیستند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این موضوع را از خوجند گزارش میدهم. رحمان طاهیروف یک ساکن دهه پنوک ناحیه اشت یکی از آنهایی است که از حمله گرگان چند سر گوسفندش تلف یافته است. او روز 13 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نیمه شب از صدای گوسفندانش بیدار شد و دید که گرگ به حوله‌اش در آمده آنها را دریده است.
چوری تحریک که آدارون بگیم برچه های پنج ده کشتی براست بگیم.
مصاحب ما افسود همین طور در دوام دو هفته آخر گرگ ها به حولی و آغیلی حدود 15 ساکنی محل در آمده بیش از 100 سر گوسپند و بوزی آنها را نابود کرده است. دهه پنوک نزدیک به رود سیر جایگیر است و در توغه و قمیشزاران آن ساکنان گله گرگ ها را مشاهده کردند. به گفته ساکنان این دهه امسال بهار دیر فرا رسید و در شمال تاجیکستان هنوز سبزه برای غذای چارپا ندمیده است. ساکنان هنوز هم چارپای خود را در حولی نگاه می دارند و بچه‌را سر ندادند. گرگ های گرسنه در جستجوی خوراک مهمان ناخوانده حولی ها و آغل های بازی ساکنان می شوند. رحمان طاهیروف معلم و مدیر مکتب میانه رقم 45 ناحیه اشت است. وی برای احتیاج روزگارش و کمی درآمد ایلاوگی گوسپند پرورش می کند. در دهات تاجیکستان چارپا پروری یک وسیله به دست آوردن درآمد از فروش گوشت و پشمی آن برای پیشبردی روزگار است. یک کیلو گوشت گوسفند از 30 تا 40 سومانی و نرخ یک گوسفند در بازار از 1 تا 3000 سومانی است.
تو گوهی که حاضر مثلا بیرنده خورفمان زکور هوای تازه یکی مجبوری درون اوغل به دروره مرخونند ما خم کرمون
دیگی. سید غفورا و کاتیب رئیسی شورای جماعت پنوک ناحیه اشت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در پی شکایت ساکنان از حمله گرگ ها و تلف چارپایشان به حکومت و پلیس ناحیه مراجعت کردند و با دستور مقامات یک گروه صیادان به دریافت و شکار گرگ ها سر کرده یک گرگ را پرانیدند. غفورا و می افزاید حمله گرگ های گرسنه به بز و گوسفندان ساکنان دهات سوخت از قبل هم یک حادثه معمولی است. قبلا گرگ ها در فصل زمستان و بعد برف های کلان به رمه چوپان ها در بیرون از مبضه های اهالی نشین حمله می بردند. اما حادثه های جداگانه به دهه ها سرازیر شدن گرگ های خاری، حمله آنها به ساکنان و واکسین زنی ده ها ساکنان در این ارتباط نیز اتفاق افتاده بود. و ولی ساکنان ناحیه اشت میگویند سالهای آخر حمله گرگها به گاو و بز و گوسپندان آنها بیشتر و آشکاراتر شده است. آنها این را به کم شدن شکار گرگان و افزایش شماره گرگها ارتباط میدهند. رحمان طاهیروف مصاحب اولمان میگوید تا تقریبا 25 سال اخیر شماره شکارچیان کاهش یافت و اسلحه شکاری هم در دست ساکنان خیلی کم مانده است. او میگوید حمله گرگها به چارپای حولی ساکنان نشانه آن است که مساحت بودوباش به گرگها تنگ شده، یگان گله آنها امسال به موضع نزدیک به دهه ها کوچیده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
امروز رجب پهلوانی تاجیک در فهرست جهانی سامبو در مقام دوم قرار دارد. نیمه‌مارافون بین المللی بخشته به روز پایتخت تاجیکستان 15 اپریل در شهر دوشنبه برگزار می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. همروز رجب پهلوانی تاجیک در فهرست جهانی سامبو که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو نشر شده است، در بین 163 گشتگیری وزنشان زیر 74 کیلو با 1100 امتیاز در جای دوم قرار دارد. در این وزن الیگ بابگویف از روسیه با 1800 امتیاز در مقام اول است. در این فهرست نتیجه همروز رجب در بین گشتگیران تاجیک بهترین است. یادآور می‌شوم همروز رجبوف سال گذشته در مسابقات قهرمانی سامبوی آسیا در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد در وزن تا 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشته است و اینچنین پارسال در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر صفیه بلغارستان مدال برنجی به دست آورده است. همروز رجبوف روز 14 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من امسال آرزو دارم که ماه نوامبر در شهر سوچی فدراسیون روسیه چمپیونی جهان امید به سامبو برگزار می‌گردد. کوشش و بسیارتر مخش تمرین می‌کنم و با مدال طلا به وطن برگردم.
خبری دیگر، 15 اپریل در شهر دوشنبه نیمه‌مارافون بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. در نیمه‌مارافون بین المللی که سر از سال 2010 برای هشتمین بار برپا می‌گردد، به جز ورزشکاران تاجیک، اشتراک دونده‌های حرفه‌ای از جمهوری‌های سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان، اوکراین، اینچنین از کشورهای دیگر به مانند افغانستان، کنیا، لهستان، پاکستان، ایران و اتیوپیا در نظر است. نیمه‌مارافون بین المللی که مسافه 21 کیلومتر را در بر می‌گیرد، صبح شنبه 15 اپریل از نوروزگاه پایتخت شروع شده در میدان دوستی به انجام می‌رسد. بنابر اطلاع ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه، برای برگزاری نیمه‌مارافون بین المللی شهرداری بیش از 310,000 سومانی یا حدود 38,000 دلار ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است. ورزشکارانی که در این نیمه‌مارافون جایهای از 1 تا 6 را می‌گیرند با جایزه‌های مالی سرفراز می‌شوند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من امریدین علیموف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. شاعر مشهور روس یوگنی یفتوشنکو روز 1 اپریل در شتت اوکلاهومای آمریکا در سن 85 سالگیش از عالم درگذشت. ما به صحبت خیش اسکر حکیم ادیب تاجیک را دعوت نمودیم و درباره محبوبیت یفتوشنکو در بین دوستداران ادبیات در تاجیکستان با استاد صحبت انجام دهیم. استاد عزیز خوش آمدید به صحبت. نخست از شما میخواستم پرسم که یفتوشنکو تا کجا برای دوستداران ادبیات در تاجیکستان آشنا و محبوب بود؟
ببینید، یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو یکی از معروفترین شاعران دوران شوروی بود و او در حلقه اونهایی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند نامبر میشد و این نسل نامی بر روسیه شستی دیسیتنیکی را داشت، یعنی اون نسلی که سالهای شستم به ادبیات وارد شدن و درخشانترین چهرهشان یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو بود. بنابر همین نام یفتوشنکو، ایجادیاتش، فعالیت ادبیش مخصوصا برای نسل ما و از ما نسل بزرگتر، ما مثلا سالهای 70 به ادبیات وارد شدیم، سالهای 70 وارد شدیم، ایشان تقریبا 10 سال 15 سال از ما قبلا وارد شده بودند و در تاجیکستان، و من تاکید میکنم که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جمهوری های آن وقته اتحاد شوروی که از 15 جمهوری عبارت بود، یوگنی الکساندروویچ برای همه چهره بسیار هم شناخته خب ادبی بود. ببینید، واقعا هم وقتی که من به ایجادیات یوگنی الکساندروویچ اندیشه میکنم در حیرت میمانم که این شاعر نهایت استعداد هم از جانبه داشت. ببینید، شعرهای عالی جنابه دارد، نثر عالی جنابه دارد، خب در کینا فیلم نوشته است و خودش هم خب نقشا را اجرا کرده است، صورتگیری بسیار عالی جناب است، بوستفکه های نمایشگاه های بسیار عالی جناب خب تشکیل کرده بود، مقاله های پوبلیسیسی عالی جناب می نویست و از ادبیات خلقهای شوروی مخصوصا از ادبیات خلقهای کافکاس خب ترجمه های بسیار می کرد و همچنین داننده ادبیات جهانی بود. یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو زبانهای بسیار خارجی خوب می دانست، انگلیسی، نمیسی، فرانسوی، اسپانی زبانها را می دانست، بنابر همین از ادبیات این خلقها هم خیلی بهره‌ور بود. برای ما یک چهره بسیار هم درخشان و شایسته پیروی بود، چون که ببینید شهرتی که یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو داشت در اتحاد جماهیر شوروی و در دنیا هیچ یک شاعر شوروی این خیلی شهرت نداشت. از کدام سبب؟ سبب اساسیش در آن بود که این همچون شخصیت هم خیلی شخصی دموکراتی بود و هیچ گونه تزریق و فشارآوری و خوب زوراوری را از جهت خوب ایدئولوژی و این چیزا قبول نداشت، حتی در سالهای شوروی، حتی در سالهایی که حزب کمونیست خوب تسلط همه جانبه در جامعه ما داشت. ببینید، و موضوعهایی را که در اون زمان گفتنش امکان نداشت یفتوشنکو گفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
استاد، در مورد جرأت یفتوشنکو گفتید، اما بعضی از همکلامان ایشان میگویند او تنها با موضوعهای جرأت میکرد که برای باز کردن آن از پس پرده از مقامات دستور میگرفت. نظرتون چی است در این مورد؟
یوگنی یفتوشنکو هرچند خب با موضوعهای دست میزد که نهایت نازک بودند و هر کس جرأت گفتن آن را نمیکرد،
اما او از نظر وطن پرستی وطن دوستانه صحبت میکرد. او پاتریوت روسیه بود، فرق در اینجا. و از اونهایی که مثلا دیسیدنت هستند، مثلا همچون بروتسکی یا کسانی دیگر، با همین چیزش فرق میکرد. نظر او برابر اختلاف داشتنش با سیاست حزب کمونیست، وطن دوستی کلی برای روسیه داشت. بنابر همین اون در بسیار مسئله ها با همین شستیدسیتنیکا هم مخالف بود، بعدا از اونها جدا شد. مثلا این شاعران بسیار مشهور و نویسندگان بسیار مشهور همین سالهای شستم، از جمله چه هستن؟ اندری وزنیچنسکی، بیل احمدولینا، روبرت راژیسوینسکی، اکسیونوف و دیگر ها بودن. بعضی اینها دیسیدنت شدن، از روسیه ترک کردن، خوب رفتن. اما یفتیشنکا این کارا نکرد و همچنانی که گفتم او همچون شاعری که واقعا شهروند تمام خوب روسیه صحبت میکرد، از نظر منفعتی مردم صحبت میکرد. بنابر همین خوب با اون گروه دیگر اختلاف داشت. انتون خوب امریکا رفتنش هم، در اونجا کار کردنش هم و درس دادنش هم، این نه برای اون بود که مثلا اون روسیه ترک کردن میخواست، نه، اون در روسیه زندگی میکرد، اون بهترین شاعر خوب محبوب روس بود. اما از بس که خوب زندگی در سالهای آخر بر اثر این دیگر شد، این ساخت جمعیت دیگر شد و سخت شد، اون که زبانی خوب، زبان انگلیسی خوب میدانست، از فرهنگ انگلیسی و امریکایی بسیار خوب آگاه بود و در اونجا هم درس ادبیات روسی میداد. بنابر همین این شخصیت یفتیشنکا از بروتسکی از اینها فرق میکند. چیزی دیگرش هم هست که ببینید، شاید بعد از ولادیمیر مایاکوفسکی که جارچی حزب، جارچی غایه های حزب کمونیست بود، دولت شوروی بود و در امریکا هم شهرت داشت، چون که امریکا سفر کرده بود و در همون محفل های شیرخانیش شنوندگانی بسیار جمع می شدن. و دومین کسی که بعد از مایاکوفسکی در امریکا اینقدر محبوبیت بزرگ و معروفیت پیدا کرد، این یفتیشنکا بود.
برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی کوتاه صحبت ما را با مهمان برنامه اسکر حکیم، ادیب تاجیک ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما اسکر حکیم، ادیب سرشناس تاجیکستان هستند. آیا شعرها و آثار دیگر یفتیشنکا به تاجیکی ترجمه شده است؟
خب یفتیشنکا با تاجیکستان علاقه خوبی هم داشت و سالهای 80 بود به تاجیکستان آمده بود و در تئاتر اپرا و بالت ما خب محفل شعرخوانیش تشکیل کرده بودند و من در اون محفل اشتراک داشتم، رفته بودم، گوش کرده بودم. از هم عجیبش این بود که اون وقت همون سالها مناسبت یوگن الکساندریش با حزب کمونیست با خب رهبران حزب خوب نبود و در تاجیکستان هم البته با اشاره مسکو تشویق و ترغیب یفتیشنکا نبود و تنها در خود همون تئاتر یک اعلانی بود که در همه جا یفتیشنکا شعرخوانی میکند. من رفتم، شب اول رفتم، مردم خبر نداشتن که واقعا همین خیلی محفل میشود. در آمدم که تقریبا در همون تالار تئاتر اپرا بلد که یکون 600-700 نفر میبرن، خب شاید تقریبا 100 نفر آدم بود. من خیال کردم که حاضر یفتیشنکا میبرد نگاه میکند زل بیو شعر نخونده گشته میرود، چون که عادت کرده است که هزارها آدم وی گوش کنند. لیکن برعکس این فکری من دیدم که یفتیشنکا برآمد، یک ذره اهمیت نداد که در تالار چقدر کس است، آمد نزد میکروفون بلندگویک، یک ساعت شعرش خواند، یک ساعت بی‌تنفس، یک ساعت شعرش خواند و اون طرف و این پن شد بین مردم و سیروس که شعر میخوند روز سیوم علاکه تئاتر آدم نمی برد دهم به دهم مردم شنیدن که مثلا یفتوشنکو شعر میخوند است در تئاتر اپرا و بالت. بنابر همین خب پیش از این هم او به تاجیکستان سفر کرده بود چند بار و ما مخصوصا شعرهای تاجیک شعرش را دوست می داشتیم. مثلا من می دونم که استاد لایق ترجمه کرده بودن چند شعرش را، به خیالم گلنظر هم ترجمه کرده گی و این ترجمه ها در مجله صدای شرق چاپ شده است این شعرها. و بغیر از این من می دانم که خب ما به زبان روسی هم که خب به هر حال آگاهی بد نداریم و من مثلا شعراشو به روسی می خوانم و اون لذتی که مثلا از روسی البته می برم به هیچش برابر نمی شود، چون که در روسی در زبان اصل شعرهای یفتوشنکو بعضیش نهایت نازک بسیار عالی جناب است.
به نظرتان در عصر ما به میدان آمدن چنین ادیبی که باز تواند با قرائت شعر استادیون ها را از تماشابین پر کند و در سیاست نیز تأثیر گذار باشد ممکن است؟
این یک مسئله بسیار هم مرکب و عمیق و بسیار هم گوناگون جبهه است. در زمان شوروی موقع ادبیات بسیار هم مهم و بزرگ بود، اولا از آن سبب که خب برای اتحاد شوروی ادبیات یک واسطه ایدئولوژی تاثیر به مردم بود. در هر کشوری که اساسش بر ایدئولوژی گذاشته شده باشد این حالت جای دارد، اگر اون کشور و اون دولت ادبیات را به منفعت خودش استفاده کردنی باشد. بنابر همین در زمان شوروی این گونه بود و تأثیری که ادبیات داشت به مردم اولا از این جهت بود و بعدن ببینید در برابر این خب شعرا و نویسندگان بودند که از مسئله های صحبت میکردن که سیاست با اون مانع میشد و در نتیجه خب اثر این گونه نویسندگان خب پرده پوشانه باشد هم اون معنی ها را افاده میکرد و اونهایی که اهل ذوق و اصل فهم و درک هستند درک میکردن که شاعر چی گفتن میخواهد یا که نویسنده چی گفتن میخواهد و اثر میگرفتن میخواندن. از دو جهت ببینید، هم از جهتی که هم دولت مثلا بر منفعت خودش استفاده میکند ادبیات را، مثلا ببینید دانی آرام شالخوف را دانشمندان ادبیات شناسان شوروی همچون اثری ریالیزم سوسیالیستی و بر منفعت دولت شوروی تحلیل میکردن و تحقیق میکردن. اما در برابر این در خارج مثلا این اثر رو نوابسته به ایدئولوژی شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن، با مردم پیشنهاد میکردن و سبب لاوریت مکافات نوبل گرفتن شالخوف در همین بود. بنابر همین هیچ یک نویسنده بزرگ، هیچ یک شاعر بزرگ در هیچ وقت در محدوده سیاست یک دولت یا یک حکومت نمی ماند و یفتوشنکو از جمله همین گونه شاعران بود.
تشکر. اسکر حکیم ادیب سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من امریدین علیموف مجری و تهیه کننده برنامه یکا یک شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی خدا نگهدارتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.